استفاده میکنن که این هم الحمدلله به ثمر رسیده. اولا تولید داخله، پس دسترسیش برای بیماران ما فوق العاده آسان خواهد بود و ثانیا بالاخره با فناوری ها پیشرفت های روز دنیا تطبیق داره.
از نظر قیمت چطور؟
قطعا بسیار پایینه و برای استفاده همه اقشار مردم شرایطش فراهم تره.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران این را هم گفت که ایجاد همراه سراها اطراف بیمارستان‌های شریعتی امام خمینی، مرکز طبی کودکان و بیمارستان سینا توانسته است پدیده چادرخوابی اطراف بیمارستان‌ها را کاهش دهد. به گفته دکتر ترابی اما افزایش تعداد همراه سراها و توسعه خدمات این مراکز نیازمند مشارکت مردمی و خیران است. به اضافه کرد هزینه اقامت در این مراکز حد اقلی و در برخی موارد در حد رایگان است.
یه چیزی حدود 50-60% بیماران مراجعه کننده بیمارستان‌های دانشگاه ما از شهرستان‌ها و نقاط دورافتاده میان. خب بحث همراه سراها در واقع در دستور کار دانشگاه قرار گرفته و تعدادی همراه سرا با کمک خیرین محترم تا حالا ساخته شده و در حال توسعه هست. بحث ارائه خدمات از راه دور برای این عزیزان، چون بعد از مراجعهشون بحث پیگیری های بعد از درمان اولیه از موضوعات جدی است که دانشگاه برنامه‌ریزی های متعددی رو براش انجام داده. بخش هایش الان در حال سرویس دهیه، ولی امیدواریم که با تلاش هایی که معاونت محترم درمان دانشگاه در حال انجام داره در واقع این سرویس ها بتونه کامل تر و جامع تر بشه.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام 15% بازنشستگان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد. نعمت الله ترکی با اعلام این خبر گفت این احکام برای حدود 180 هزار نفر از بازنشستگان مشمول صادر و در نرم افزار سبا و درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری بارگذاری شده است. مراسم تشییع پیکر دکتر صدیقه اعتماد سعید مدیر فقید رادیو سلامت از مسجد بلال برگزار شد. دکتر اعتماد سعید که از بهمن ماه 1393 مدیریت رادیو سلامت را بر عهده داشت، 25 فروردین در 59 سالگی بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
تشییع پیکر دکتر اعتماد سعید مدیر فقید شبکه رادیویی سلامت. زهرا اخوان همکار:
علاوه بر علم و دانشی که داشتن و تأکیدی که داشتن، مطالعاتی که داشتن که دائم به روز باشن، بسیار متواضع بودن.
محمد مطلب گوینده:
مدیری که غمخوار نیروهاش بود، مدیری که معلم ما بود، مدیری که مادر ما بود، مدیری که استاد ما بود، مدیری که به ما یاد داد سرباز رسانه باشیم، وفادار رسانه باشیم و کوچک مردم باشیم.
برادر مرحوم دکتر اعتماد سعید:
برای همه خانواده یک محور هماهنگی و الفت و دوستی و ارتباط بود و حلال مشکلات همه بود.
خانم دکتر صدیقه اعتماد سعید متخصص بیماری های کودکان و عضو شورای سیاستگذاری سلامت سازمان صدا و سیما از بهمن سال 93 مدیریت رادیو سلامت را بر عهده داشت. علی بخشیزاده معاون صدای رسانه ملی:
ارتباط تنگاتنگی با حوزه پزشکی و سلامت کشور و رسانه ایشون نقش ایفا کردن به عنوان یک حلقه واسطه بسیار بسیار مؤثر. رسانه ملی پزشک حاذق و بانوی فاضله ای را از دست داد.
او در دوران کرونا در خط مقدم بحران برای روشنگری و ارائه راهکارهای مقابله با این ویروس بسیار کوشید. پیمان جبلی رئیس رسانه ملی:
در دوران سخت کرونا فراموش نمی کنیم حضور پررنگ این خواهر ارجمند منسکا خانم اعتماد سعید رو که با وجود همه مشکلات و همه چالش های دوره کرونا تلاش کرد رادیو سلامت رو به عنوان یک سکو و یک تریبون آموزش و آگاهی بخشی به مردم برای مبارزه با این ویروس منحوس استفاده بکنه.
دکتر صدیقه اعتماد سعید 25 فروردین در 59 سالگی بدرود حیات گفت
و پیکرش پس از تشییع از مسجد بلال صدا و سیما در قطعه 232 بهشت زهرا به خاک سپرده شد. محمد رضا زارعی، خبرگزاری صدا و سیما.
پژوهشگران دانشگاه تهران با ابداع روشی موفق به طراحی سامانه‌ای برای تشخیص سرطان پستان با کمک امواج الکترومغناطیس با فرکانس بالا شدند. محققان در این روش با استفاده از روش تحریک الکتریکی در فرکانس‌های گیگاهرتز و محاسبه پارامترهای پراکندگی تلاش کردند از روی بافت تازه خارج شده از بدن بیمار اطلاعات لازم را دریافت کنند. حذف فراگند آماده سازی بافت یکی دیگر از مزیت‌های این روش است و به این طریق زمان و هزینه تشخیص در آزمایشگاه نیز کاهش می‌یابد. با گذشت بیش از یک سال از الزام قانون به اجرای طرح نسخه الکترونیک، بیمه‌های تکمیلی همچنان خدمات کاغذی ارائه می‌کنند. مدیر طرح سلامت الکترونیک شورای فناوری اطلاعات در این باره گفت بیمه‌های تکمیلی بیش از یک سال در اجرای وظیفه خود تأخیر دارند و باید مانند بیمه‌های پایه خدمات خود را الکترونیکی ارائه دهند.
خدمات بیمه‌های تکمیلی با نسخه الکترونیکتون همراه
نیست.
در حالی که نسخه تجویزی بیماران مدت هاست الکترونیکه، اما خدمات بیمه‌های تکمیلی همچنان کاغذیه.
بعد ببری نسخه رو بدی سازمان تاییدش کنه، بعد سازمان دوباره یه نامه میده، بعد ببری پزشک براتون تایید بکنه.
موضوعی که اجازه نمیده بیماران از مزایای حذف کاغذ به درستی بهره مند بشن.
کاغذ بازی بیمه تکمیلی هم که آقا مدارکتون کامل واسه باشه، ارزم شما باعث تقریبا یکی دو ماه دنبال بیمارستان باشه تا مدارک آماده بکنه، بعدش هم یکی دو ماه هم در حقیقت میره تو بیمه تکمیلی، اونم تازه بخشش پرداخت میشه.
سال گذشته مسئولان بیمه سلامت که متولی نسخه الکترونیکن از الزام قانون به ارائه خدمات الکترونیک برای همه بیمه ها خبر دادن.
محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
چه در بودجه سال 1400 چه در بودجه سال 1401 همه مؤسسات باید الکترونیک باشن و پرداختاشون هم غیر قانونی هست.
مسئولان بیمه مرکزی با اینکه حذف کاغذ رو ساده میدونند.
مجید مشعلچی قائم مقام بیمه مرکزی:
اگر بخوایم موضوع حذف کاغذ رو اساس کار قرار بدیم، این به راحتی قابل حل.
اما در عمل چشم انتظار سامانه پرونده الکترونیک سلامت یا همون سپاس هستند.
هر موقع اون سامانه سپاس کفایت کمی و کیفی داده ها رو داشت، قطعا از این سامانه استفاده خواهند کرد.
از طرفی مسئولان وزارت بهداشت معتقدند درگاه های لازم برای رفع این مشکل در اختیار بیمه مرکزی قرار گرفته.
سید رضا مظهری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت:
چیزی باقی نمونده که الان بیان بگیم که در انتظار ران شدن یا فعال شدن اون سرویس ها توسط وزارت بهداشت درمان هست. تمام سرویس ها داده شده، ما منتظر هستیم اگه دوستان باز هم مشکلاتی دارن به ما اعلام بکنن.
پیگیری های ما نشون میده در قانون هم از بیمه های تکمیلی خواسته شده تا با اتصال به سامانه نسخه الکترونیک به حذف کاغذ از چرخه ارائه خدمت درمانی کمک کنن.
مهدی یوسف زاده مدیر طرح سلامت الکترونیک شورای فناوری اطلاعات:
حدود یک سال و نیم از تعهداتش عقب بیمه مرکزی. قسمت سخت کار همون بود که نسخه الکترونیک به وجود بیاد دیگه. الان بیمه تکمیلی فقط باید این نسخه رو بگیره. من این برای اینکه در واقع دوستان بتونن از بیمه‌های دیگه سرویس بگیرن وجود نداره.
همچنین سامانه نسخه الکترونیک هم بنا به گفته مسئولان اون قابلیت اتصال به بیمه‌های تکمیلی رو داره.
هیچ محدودیتی ما نذاشتیم برای هیچ بیمه تکمیلی. سامانه آماده است، از اول قابلیت اتصال به هر سامانه‌ای که توسط بیمه‌های تکمیلی ایجاد بشه داره.
با توجه به اینکه 17 میلیون نفر در کشور بیمه تکمیلی دارن، باید دید چه زمانی بیماران شاهد حذف این کاغذ بازی ها خواهند بود.
طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان ارجمند، تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان همیشگی رادیو سلامت و برنامه سپهر دانش، در خدمتتون هستیم تا ساعت 23:20. سپهر دانش کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، هر هفته همین ساعت خدمت شما عزیزان پخش میشه. سعی میکنیم با اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی کشور گفتگو بکنیم تا مطالب روز شاخه پزشکی رو به سمع شما برسونیم. اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید از طریق سامانه پیامکی 3102 در خدمت شما هستیم، مشتاقانه منتظر شنیدن پیام‌های شما و پیشنهاداتتون در مورد برنامه سپهر دانش هستیم. هر شب در سپهر دانش موضوع محوری رو دنبال می‌کنیم. امشب می‌خوایم اثر رسانه در سلامت و حوادث و بلایا رو گفتگو بکنیم و در ابتدای گفتگومون هم کیس 4 گزینه‌ای رو کارشناس محترم مطرح خواهند کرد که شما عزیزان از طریق سامانه پیامکی 3102 میتونید همراه ما باشید. کارشناس امشب برنامه سپهر دانش سرکار خانم دکتر سمانه میر اسماعیلی، دکترای مدیریت در سوانح و بلایا هستند که تا دقایق دیگه با ایشون گفتگو خواهیم کرد در مورد اثر رسانه در سلامت و بلایا. ۳۱۰۲ پل ارتباطی ما با شماست، منتظریم تا پیامک‌های شما رو دریافت بکنیم و پاسخ مد نظرتون از کیس 4 گزینه‌ای رو با بقیه شنوندگان به اشتراک بگذاریم. در ابتدای برنامه سپهر دانش جای اون هستش که عرض تسلیت داشته باشیم بابت ضایعه درگذشت سرکار خانم دکتر اعتماد سعید، مدیر شبکه رادیوی سلامت، از فعالان رسانه‌ای و متخصصین حوزه سلامت. ایشون متخصص اطفال هم بودن، عضو هیئت علمی بیمارستان مفید. به تمامی همکارانم در رسانه ملی به خصوص رادیو سلامت عرض تسلیت دارم. به همین مناسبت قسمتی رو همکارانم آماده کردن به یاد سرکار خانم دکتر اعتماد سعید.
زنده یاد دکتر صدیقه اعتماد سعید، متخصص اطفال، قائم مقام شورای سیاست‌گذاری سلامت و مدیر شبکه رادیویی سلامت بود. در سالهای فعالیت در رسانه با راه اندازی برنامه‌ها و جشنواره‌های مختلف در حوزه کاهش عوارض بلایای طبیعی، حوادث انسان ساخت و به ویژه حوادث ترافیکی گام‌های موثری برداشت. جشنواره 60-30 و ترجمان دانش از جمله جشنواره‌هایی بود که دبیرخانه دائمیان در رادیو سلامت ایجاد و چندین سال برگزار شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جشنواره ترجمان دانش با موضوع حوادث ترافیکی از خرداد ماه امسال شروع شد با همکاری مرکز و قطب کاهش حوادث ترافیکی که در دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحت عنوان مرکز تحقیقاتی کاهش حوادث ترافیکی است.
این مصاحبه در 29 روز از آبان سال 1401 و در اختتامیه جشنواره ترجمان دانش با سرکار خانم دکتر اعتماد سعید گرفته شده.
قرار بر این بودش که پایان نامه ها که در 3 سال گذشته نوشته شده، همینطور مقالات تحقیقاتی و اقداماتی که دانشگاه برای کاهش حوادث ترافیکی انجام داده طی ارائه 3 دقیقه در حقیقت در این مسابقه کشوری شرکت بکنند. تعداد زیادی پایان نامه مقاله به دست ما رسید که توسط دانشگاه و اساتید دانشگاه و همینطور دوستان رسانه‌ایمون دانشکده صدا و سیما داوری شد. از میون مقالات 8 تا انتخاب شد که در مرحله دوم داوری 8 تا ارائه حضوری داشتن. از این 8 تا در حقیقت 3 تا انتخاب شد و یکی هم از هیئت علمی که ضمن مقاله تحقیقاتی اقدام عملی هم برای کاهش حوادث ترافیکی انجام داده بود. امروز که مصادف با روز یادواره قربانیان حوادث ترافیکی بود، 29 آبان اختتامیه این جشنواره برگزار شد و از دوستانی که رتبه آورده بودن تجلیل شد و امیدوار هستیم که هم اینها و هم بقیه محققان و پژوهشگران و اعضای هیئت علمی در کارهای تحقیقاتی که انجام میدن این تفکر رو داشته باشن که 1 انتقال دانش داشته باشن، 2 دانش کاربردی برای حل معضلات اجتماعی داشته باشن. امروز درخواست کردیم که ما آمادگی اینو داریم که در موضوعات دیگه هم اگر دانشگاه‌ها در حقیقت فعال هستن تو این حوزه ترجمان دانش در کنارشون باشیم، بتونیم بحث کاربردی کردن تحقیقات رو در جامعه فرهنگ سازی و برجسته سازی بکنیم. دبیرخانه دائمیش همزمان در رادیو سلامت و همینطور دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل میشه و انشاءالله از دیما فراخوان مرحله دوم این جشنواره داده میشه و باز 29 آبان سال آینده اختتامیه‌مون رو برگزار میکنیم.
زندگی دکتر صدیقه اعتماد سعید در شامگاه 25 امین روز از فروردین ماه 1402 بر اثر بیماری سرطان خوندار فانی را ودا گفت و امروز پس از بدرقه همکاران و خانواده بزرگ رسانه در قطعه 232 بهشت زهرا آرام گرفت. روحش شاد و یادش جاودان.
حالا که می همراه جاده برگرد و پس بده تنهای مرا، بی خاطرات تو بی آرزوی تو دل را کجا برم، شب گریه را کجا
یک بار دیگه زایه درگذشت سرکار خانم دکتر اعتماد سعید رو به همه همکارانم در رسانه ملی و به خصوص در رادیو سلامت عرض تسلیت دارم. امیدوارم که دعای خیر شما هم بدرقه راه این عزیز باشه. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه سپهر دانش و کارشناس برنامه که سرکار خانم دکتر سمانه میر اسماعیلی هستن، دکترای مدیریت سوانح در حوادث و بلایا و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سلامت دفاعی. خانم دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم خدمتتون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه وزین سپهر دانش. خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم و افتخار این رو دارم که به عنوان عضو کوچکی از جامعه سلامت در بلایا بتونم در خدمت شنوندگان عزیز باشم.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر از این که دعوت ما رو پذیرفتین و در برنامه سپهر دانش شرکت کردین. در ابتدا اگر موافق هستین کیس 4 گزینه‌ای رو برای شنوندگان مطرح بفرمایید تا بعدش بحث رو با هم آغاز کنیم.
ما سوالی که امشب میخواییم مخاطبینمون به همون پاسخ بدن این هستش که در واقع در کدام مرحله چرخه مدیریت خطر بلایا و فوریت ها رسانه ها نقش دارد؟ پیشگیری و کاهش اثر، آمادگی و پاسخ، بازیابی و یا تمام این چرخه و تمام مراحل این چرخه؟ که ممنون میشم از شنوندگانمون که به این سوال ما پاسخ بدن.
سپاسگزارم. میخوام دکتر یک بار دیگه من سوال رو تکرار بکنم. رسانه در کدام مرحله چرخه مدیریت خطر بلایا و فوریت ها نقش دارد؟ گزینه اول پیشگیری و کاهش اثر، گزینه دوم آمادگی و پاسخ، گزینه سوم بازیابی و گزینه چهارم هم تمام مراحل. همه همکاران ما و شنوندگانمون از طریق سامانه پیمکی 30102 میتونن همراه ما باشن و پاسخ مد نظرشون رو با ما به اشتراک بگذارن. پی میگیریم گفتگومون رو با سرکار خانم دکتر سمانه امیر اسماعیلی، متخصص سوانح و بلایا. خانم دکتر، اثر رسانه در سلامت و حوادث و بلایا چی هست و اصلا جایگاهی داره رسانه یا خیر؟
خب همونجور که مستحضری تو زندگی امروز جوامع مختلف، رسانه نقش خیلی زیادی داره و تأثیر گسترده‌ای رو بر افراد، گروه‌های سنی مختلف، سازمان‌ها و قسمت‌های مختلف جامعه می‌ذاره. همه رسانه‌ها اهم از صوتی، تصویری، شبکه‌های اجتماعی و درگاه‌های اطلاع رسانی در واقع در کل چرخه مدیریت خطر، حالا ما می‌خوایم چرخه مدیریت خطر رو به سه قسمت تقسیمش بکنیم: پیش از حادثه، حین حادثه و پس از بحران. خب تأثیرات بسزایی داره. رسانه تو قبل از بروز بحران‌ها خب آگاهی بخشی و افزایش درک خطر مردم، جامعه و مدیران ما میتونه از بسیاری از حوادث جلوگیری بکنه و یا بعضن اثرات اونها رو کاهش بده. مثال این اقدام میتونه محتواهای آموزشی که تو زمینه‌های مختلف تولید میشه، حالا اقداماتی که در زمان بحران‌ها، حالا بحران‌های طبیعی که حالا رسانه ما خیلی بهش پرداخته، در زمان بروز سیلاب چه کنین، در برابر اقدامات ما توی زلزله چی باشه، اینها مثال‌هایی هستن که آموزش بدن و باعث میشن که از بسیاری از حوادث جلوگیری شده و یا اثرات اونها رو ما کم بکنیم. در واقع رسانه میتونه توی این مرحله آمادگی جامعه رو برای پاسخ به موقع و کهی به رویدادها ارتقا بده و سطح آمادگی رو افزایش بده. تو مرحله پاسخ هم ما تجربیات زیادی توی حوادث مختلف داشتیم. میدونید که اولین اخبار از طریق رسانه ها و هنوز حادثه در حین جریان هستش، بعضن برخی از رسانه ها اونها رو اطلاع رسانی میکنن و آگاهی بخشی میکنن به جامعه که خب خیلی تاثیرات زیادی داره و اون شیوه اطلاع رسانی، اون رویکرد و روشی که این اتفاق از اون طریق اطلاع رسانی میشه در مسیر مدیریت حادثه و فرماندهی حادثه، تصمیماتی که مدیران بحران ما میگیرن تاثیرگذار بوده و بعضا میتونن هزینه پاسخ به حادثه رو کم یا زیاد بکنن با در واقع شیوهی که این اخبار رو منتقل میکنن. خب ما در کشورمون پس از تصویب قانون مدیریت بحران کشور، در واقع در سال 1398 یک بندی رو قانونگذار تصویب کرده در رابطه با اینکه سند ملی مدیریت رسانه بحران بایستی تدوین بشه و در همون راستا سندی تدوین شده که پژوهشکده سوانح طبیعی این تدوین این سند رو بر عهده داشتن که هماهنگی ها بین اقدامات سازمان ها، سیاست ها، برنامه ها و اقداماتی که کلیه ذینفعان تو این حوزه بایستی انجام بدن رو مشخص کردن. ما پس از اون به همت دوستان رسانه‌ایمون، حالا جا داره یادی بکنیم از سرکار خانم دکتر اعتماد سعید که ایشون خداوند روحشون رو قرین رحمت بکنه، ایده رو مطرح کردن در نهمین کنگره بین‌المللی سلامت در حوادث و بلایا و و یک نشست خبرگانی تشکیل شد با حضور افراد مختلفی که هم از متخصصین حوزه سلامت در بلا یا متخصصین مدیریت بحران و اصحاب رسانه که افراد تاثیرگذاری هم در این حوزه بودند، یک نشست تخصصی بسیار خوبی برگزار شد و از خروجی های این نشست تخصصی در واقع تدوین نقشه راه مدیریت رسانه در سلامت در بلایا و فوریت ها بود که باز هم با محوریت و همت و پشتکار فرکاخان دکتر جلساتی تشکیل شد و استارت خورد این کار. در دفتر ایشون ما جلسات متعددی رو داشتیم، حدود 11 جلسه با همکاری اساتید و تسهیلگری مرکز تحقیقات سلامت دفاعی. ساعت‌های متعددی رو این نخبگان کنار هم جمع اومدن و تونستن در واقع یک سری راهبردهای رو تو این زمینه تدوین بکنن. این نقشه راه که در برگیرنده راهبردهای در واقع مدیریت رسانه از سال 1199 تا 1404 هستش، اومده در قالب 11 راهبرد کارها مسیر رو مشخص کرده و برنامه های زیل این راهبرد تدوین شده و عناوینش به تصویب رسیده و ابلاغ شده که انشالله در ادامه کار بتونیم هر کدوم از این برنامه ها رو به جزئیاتش بپردازیم و تدوین بکنیم. خب اگر بخوام اهم این راهبردها رو در موردشون صحبت بکنم، بحث توانمندسازی اصحاب رسانه و در واقع توانمندسازی افراد در اطلاع رسانی خطر حوادث و بلایا، اینکه چطور بتونن اطلاعات رو به مردم بدن، حالا در مراحل مختلف چرخه مدیریت خطر، دوره‌های آموزشی که برگزار می‌کنن، تامین محتواهایی که بر اساس نیاز کشور ما و مخاطرات محتمل برای کشور انجام میدن و اینکه ما بتوانیم در واقع سطح شناخت و ادراک سیاستگزارمون، مدیرمون، کارکنانمون رو افزایش بدیم. خب این خیلی برای ما مهمه، اینکه درک خطر وجود داشته باشه و ما در قالب ارتباطات خطر بتونیم این رو هی گسترشش بدیم و ارتقاش بدیم، برای ما حائز اهمیته. یکی دیگه از راهبردهایی که به اون پرداخته شده بحث مشارکت مردم محوره. ما در واقع مدیریت بلای مردم محور یکی از مواردی هستش که باید خیلی روش کار بکنیم، از اونجایی که ما یک فرهنگ غنی و بحث دینمون توصیه های متعدد و مکرری که در ارتباط با مشارکت مردم، کمک به هم نوعان وجود داره، این مردم هستن که بایستی مطالبه گری بکنن و بتونن در برنامه‌ریزی ها در کلیه اقداماتی که توی این زمینه انجام میشه مشارکت داشته باشن، خودشون برنامه رو بنویسن با راهنمایی به حال اساتید و دولت مردان و بتونن این برنامه رو به خوبی اجرا بکنن. راهبرد دیگه که ما بهش پرداخته شده بحث استقرار نظام مدیریت دانش در حوادث و سوانه هستش. انشاءالله اتاق فکرهای تشکیل بشه و بر اساس اسناد بالادستی که ما داریم و متخصصین حوزه بحرانه بشه در ساموخته های پاسخ به بلایا در واقع تدوین بشه و در راستای این که ما بتوانیم هر حادثه‌ای که اتفاق میفته در ساموخته های اون بهره‌مند بشیم و ساخت بهتر از گذشته‌ای رو داشته باشیم و در نهایت ما بتونیم در مرحله بازیابی و بازتوانی که یکی از بزرگترین در واقع طول مدتش طولانی ترین مدت هستش توی هر مراحل پاسخ به حوادث و بلایا و بعضا ممکنه سالها به طول بیانجام، ما الان کماکان اثرات زلزله های مختلف رو در کشور داریم، همچنان به حادثه کرمانشاه بوده، زلزله خوی بوده، سیلاب های متعددی که تو کشور ما اومدن، با گذشت چندین سال اثرات روانیشون، اقتصادیشون و اجتماعیشون همچنان پابرجا هستش و نیازمند این هستش که ما بتونیم اینها رو با استفاده از ارتباطات خطر و به کمک گرفتن و در اختیار گرفتن رسانه بتونیم بهترشون بکنیم و کمک بکنیم به جوامع برای بازیابی سریع‌تر پس از بحران. خب این اعتماد بکنه به رسانه، این اعتماد سازی هم اون لحظه بحران و لحظه پاسخ به حادثه اتفاق نمیافته. ما قبل از بروز بحران بایستی این زمینه‌هایی که اعتماد مردم رو جلب بکنیم، از جلوگیری بکنیم، از شایعات جلوگیری بکنیم، از گسترش کاذب سطح حوادث اقدامات رو انجام بدید و با در نظر گرفتن شرایط جامعه، شرایط روانی مردم بتونیم ما این اقدامات رو پیش بگیریم. در خدمتتون هستم آقای دکتر. من سعی کردم خیلی مختصر در ارتباط با این بحث نقشه راهی که توی مدیریت رسانه انجام شده صحبت بکنم و نیاز به این داریم که ما نظارت و